استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. این اداره امروز در توییتر نوشت که آنان باید به گونه فوری آزاد شوند. گزارش ها می رسانند که تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل در میان 6 زن فعالند که به علت اشتراک در تظاهرات اخیر توسط طالبان بازداشت شدند. حکومت طالبان گفته این زنان را بازداشت نکرده. در پی اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تدریس در پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز شد. امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست دو روزه دیروز در شهر بروکسل آغاز شد. پارلمان اروپا گفته که در مورد وضعیت وخیم زنان در افغانستان بحث می شود. آریانا سعید، آوازخوان معروف افغانستان، با اجرای آهنگ بانوی آتشنشین نشست پارلمان اروپا را گشود و از اعضای جامعه جهانی خواست که تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکردند، حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. حکومت سرپرست طالبان میگوید که میخواهد کمیسیون بررسی تخطیهای رسانه‌ای را احیا کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییتر نوشته که هدف از این اقدام جلوگیری از سوء تفاهم هاست. با بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگست پارسال، بیشتر رسانه های افغانستان از محدودیت های وضع شده از سوی طالبان شکایت دارند. و مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، برای امروز برنامه ریزی شده. هدف این گفتگوها کاهش تنش‌ها بر سر تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز با اوکراین است، چیزی که بیم حمله احتمالی مسکو به اوکراین را افزایش داده. یک و دو دقیقه به وقت افغانستان شد. پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان برای شماری از دانشجویان باز شد.
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است: در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اما نگفتند که دختران هم به پوهنتون رفته می توانند یا نه. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم بریتانیا امروز تلفنی گپ خواهند زد.
این مکالمه در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش‌ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین انجام می شود.
میزان استفاده از مواد مخدر در افغانستان در چه سطح است؟
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده میکنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند.
در برنامه کاروان زهر بیشتر خواهید شنید. تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. حالا می پردازیم به جزئیات خبر باز شدن پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های گرمسیر افغانستان برای دانشجویان. احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، برای رادیو آزادی گفت که دروس پوهنتون‌ها در 6 ولایت گرمسیر امروز آغاز شد، اما او نگفت که دانشجویان دختر هم در این ولایت‌ها اجازه دارند به پوهنتون بروند. پیش از این با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در شماری از ولایت‌ها تعداد کم دختران در حال رفتن به پوهنتون‌ها دیده شدند. بیشتر از همکارم بشنوید.
پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر به روز چهارشنبه برای دانشجویان باز شده و روند تحصیلی در آنها آغاز شده است. زیار رحمان، دانشجوی پوهنزای زراعت پوهنتون ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت که از این فیصله طالبان خوشحال است.
چارواکو هیله که وجود
دارد. امیدوار هستم که بار دیگر توقف به میان نیاید و فرزندان وطن و محصلان با بی سرنوشتی مواجه نشوند.
اما امان الله مقدس دانشجوی پوهنزه ادبیات پوهنتون هلمند در طالبان می خواهد که به دختران هم اجازه تحصیل را دهند.
ضرورت بزرگ این است که به دختران هم اجازه تحصیل داده شود تا آنها هم بتوانند که به پوهنتون بیایند و به تحصیلات خود ادامه دهند.
مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت:
روند تحصیلی در 6 ولایت آغاز شده است، در کندهار، هلمند، نیمروز، ننگرهار، فرا و لغمان.
از آقای تعقیب پرسیدیم که آیا به دانشجویان دختر هم اجازه رفتن به پوهنتون‌ها داده شده یا نه، اما او از پاسخ دادن به این پرسش خودداری کرد. اما شماری از محصلان پوهنتون‌های ولایت‌های گرمسر به رادیو آزادی گفتند در پوهنتون‌ها بانان گفته شده که صنف‌ها و زمان درسی دختران از پسران جدا خواهد بود. در همین حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بر روز سه‌شنبه در توییت نوشته است که سازمان ملل از این اعلان استقبال میکند که پوهنتون‌ها در 2 فوریه برای تمام محصلان دختر و پسر باز می‌شود. یونما افزوده که این مهم است که هر جوان دسترسی مساوی به تحصیلات داشته باشد. بر بنیاد معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان، روند تحصیلی در پوهنتون‌های دولتی ولایت‌های سرسیر به تاریخ 7 هوت آغاز می‌شود. اما هنوز هم معلوم نیست که یا دختران اجازه رفتن به پوهنتون‌های دولتی را دارند یا نه. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 آگوست، پوهنتون‌ها در این کشور بر روی تمام دانشجویان بسته شدند.
همین حالا شیبار رؤوفی، یکی از فعالان حقوق زن از افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم رؤوفی، به برنامه خوش آمدین. چقدر مهم هست که دختران هم مانند پسران بتونن به پوهنتون برن و آموزش و تحصیل کسب کنن؟
سلام و درود خدمت شما عرض می کنم. تحصیلات برای مرد و زن مسلمان فرض است و ای که پنج ماه تحصیلات عالی روی جوانان بسته بود، یک ضربه بزرگ در پیکر علمی و مسلکی جوانان وارد شد و تقاضایی داریم که پوهنتون‌ها شروع شد. قراری که من از ننگرهار معلومات گرفتم درباره شروع شدن پوهنتون‌های دخترها، متاسفانه که هیچ دختری به پوهنتون ها امروز حاضر نبوده، مگر شایعات به این بوده که صنف های دخترها و بچه ها جداگانه تشکیل میشه و شروع میشه. مگر امروز هیچ محصلی با دمی 6 بخشی را که گفته شده فعال است، فعال شده امروز نشده، دخترها پوهنتون نرفته.
بله، خب حکومت طالبان میگه که در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام و ارزش قائل هست. شما که عملا در افغانستان هستین، آیا حرف و عمل حکومت طالبان را یکسان فکر میکنین؟
تا فعلا جملاتی که از بخش امارات گفته میشه جامعه عملی نداشته، صرف گفتاری بوده و ای که میان اسلام خودش به زنها حق تحصیل.
بله،
جزی از جامعه است و باید علمیتی داشته باشه، مگر تا فعلا هر جمله که از طرف امارات گفته شده تطبیق نشده در جامعه هم است.
اما خود دختران در افغانستان چقدر فضا را مساعد میبینن برای رفتن به مکتب و پوهنتون؟ دخترها چقدر علاقمند هستن؟ حتما در میان خانواده شما هم دختران جوان هستن که احتمالا پس از سقوط افغانستان به دست طالبان محروم شدن از حق آموزش.
دخترها روحی دست خواندن خود، روحی تحصیلی خود از دست نداریم و به دست خواندن خود در فضای خانواده امی حال به شکل آنلاین دست می کنن، از انترنت استفاده می کنن و درسای خود به طریق مجازی پیش می برن و امیدوار هستن که آینده درخشانی برای زنه.
بله، تشکر از شما. شیبا رئوفی یکی از فعالان حقوق زن از افغانستان با ما صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد مکالمه تلفنی برنامه ریزی شده رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم بریتانیا به شما با جزئیات خواهیم گفت. اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که خبرهای اقتصادی چیست؟
اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار میگوید سال جاری صادرات انگور 90% کاهش یافته است. عبدالباقی معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل تحولات سیاسی و بسته بودن راه‌های ترانزیتی 3983 تن انگور صادر شده است. به گفته او این رقم پارسال به 40000 تن میرسید. آقای باقی میگوید سال جاری محصولات انگور به بیشتر از 150000 تن رسیده است، اما به خاطر صادر نشدن بیشتر آن به کشمش مبدل شد. و افزود تاکنون 22751 کشمش قندهار صادر شده و این روند ادامه دارد. به گفته آقای باقی سالهای گذشته انگور قندهار به کشورهای پاکستان، هندوستان، کشورهای امارات و اروپا هم صادر می‌شد و همچنین در داخل کشور نیز به قیمت مناسب به فروش می‌رسید. قندهار، هرات، غزنی، پروان و لوگر از ولایاتند که انگور بیشتر دارند. اتحادیه صرافان افغانستان میگوید که هنوز هم با چالش کلان گرفتن پول از بانک‌ها روبرو‌اند. این اتحادیه میگوید این مشکل در صورت حل خواهد شد که پول‌های منجمد شده کشور آزاد شود تا فعالیت بانک‌ها به حالت عادی برگردند. حاجی دادگل معاون این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت با گذشت 6 ماه از حاکمیت طالبان هنوز هم مشکلات صرافان با بانک‌های خصوصی حل نشده است. وی افزود هنوز هم شرکت‌های صرافی می‌توانند هفته 5% از حساب دلاری و 5% از حساب افغانی خود به دست آورند. و صرافان که دارای حساب‌های انفرادی هستند هفته $400 و یا $30,000 افغانی از بانک گرفته می‌توانند. حاجی دادگل می‌گوید هرچند بانک مرکزی افغانستان وعده سپرده که این مشکل را به زودی حل می‌کند، اما تا کنون مشکلشان همچنان باقی مانده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: $1 آمریکایی 95 افغانی و 5 پول، 1 یورو 111 افغانی و 76 پول، 1 پوند انگلیسی 129 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 39 پول، 1000 روپیه هندی 1222 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 541 افغانی.
یک و 13 دقیقه به وقت افغانستان است. 1:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. طوری که در فشرده خبرها در آغاز برنامه هم گفتیم، انتظار می رود که امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا تلفنی صحبت کنند. این صحبت به منظور کاهش تنش‌ها بر سر تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در سرحد با اوکراین صورت می‌گیرد. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا همکارم آرش همایون اینجا در استودیو با من هست. جناب همایون، پس از سفر دیروز بوریس جانسون به اوکراین و ملاقاتش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، صحبت بیشتر امروز جانسون با رئیس جمهور پوتین روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود؟
بله، سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین امروز بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت میکنه و طوری که شما در آغاز گفتین، این صحبت بیشتر به منظور کاهش تنش‌ها در مورد تجمع و تنش‌هایی که در سرحد با اوکراین وجود داره صورت می‌گیره. بوریس جانسون دیروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و از کیف بازدید کرد و در صحبتی که دیروز آقای جانسون با ولادیمیر زلنسکی داشت، او هشدار داشت که بریتانیا بسته از تحریم‌ها و سایر اقدامات را آماده کرده که در لحظه نیاز در برابر روسیه از او استفاده خواهد شد. به یقین که در صحبت با ولادیمیر پوتین، بوریس جانسون در مورد بسته تحریم‌ها و کاهش تنش ها و همچنان انتخاب رای حل دیپلماتیک توسط روسیه صحبت خواهد کرد. همچنان اظهارات دیروز ولادیمیر زلنسکی در مورد وضعیت در سرحدات با اوکراین هم جالب بود. او گفت که اردوی اوکراین بعد از حدود 8 سال جنگ با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور توانایی های خود به میزان قابل توجهی بهبود بخشیدند. در صحبت امروز همچنان بوریس جانسن کوشش خواهد کرد تا ولادیمیر پوتین متقاعد بسازد تا از طریق گفتگو و منازعه در شرق اوکراین و همچنان در سرحد اوکراین حل کنند.
تشکر. ما شما میفهمیم که مقامات آمریکایی پیش از این به گونه پیهم از پیامدهای حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدار دادن. در مورد موقف روسیه و چیزهای دیگه که از جانب آمریکا در پیوند به این موضوع میدانیم اگر برای ما بگویید.
بله، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا هنوز به طور مشخص در مورد تنش‌ها در سرحدات با اوکراین چیزی نگفته بود، اما دیروز در اولین اظهارات عمومی مهم خود در مورد بحران ناشی از تجمع گسترده نظامی در نزدیک سرحد با اوکراین هر نوع برنامه ریزی حمله با اوکراین رد کرد، اما گفت که میتونه دست به یک اقدام نظامی نامشخص بزنه بدون از اینکه این اقدام نظامی را او واضح بسازد. اما گفته که این اقدام نظامی نامشخص میتونه جلوگیری شود در صورتی که خواسته های امنیتی روسیه برآورده شود. ولادیمیر پوتین همچنان گفته که تعهدات غرب در قبال روسیه نقض شده و قولهایی را که غرب به روسیه داده بود که زیربناهای ناتو به سمت شرق منتقل نخواهد شد، این تعهدات تخطی شده و طوری که به گفته پوتین امروز دیده میشه ناتو در پولند، رومانیا و کشورهای بالتیک حضور دارند. رئیس جمهور روسیه گفت که کرملین به دقت پاسخهای واشنگتن و ناتو را ارزیابی میکنه، اما آنچه که برای او واضح است نگرانی اساسی روسیه است که غرب او را نادیده گرفته. مسئله اساسی است که روسیه در مورد پیوستن اوکراین به ناتو نگران است و ایالات متحده آمریکا درخواست روسیه را برای ممنوعیت اوکراین از عضویت در پیمان ناتو رد کرده.
تشکر از شما همکارم آرش همایون گزارش می‌داد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز دومین و آخرین روز نشست است زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا. این نشست دو روزه دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. پارلمان اروپا گفته که در مورد وضعیت وخیم زنان در افغانستان بحث می شود. آریانا سعید آوازخان معروف افغانستان با اجرای آهنگ بانوی آتش نشین نشست پارلمان اروپا را گشود و از اعضای جامعه جهانی خواست که تا زمانی که طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکردند حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. این در حال است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در چند ماه گذشته بسیاری از زنان افغان از کار منع شدند و دختران بالاتر از صنف ششم در برخی از ولایات افغانستان هم به مکتب رفته نمی توانند. افزون بر آریانا سعید، سیما سمر وزیر پیشین زنان و رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت پیشین افغانستان، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری افغانستان، ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر، صحرا کریمی نخستین رئیس پیشین افغان فلم، حبیبه سرابی عضو تیم گفتگو کننده صلح حکومت پیشین افغانستان و والی سابق بامیان و نیز حوریم مصدق فعال حقوق بشر و زنان و محقق سابق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در این نشست اشتراک کردند. به معنی گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این نشست حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین های مربوط به افغانستان و جهان را لحظه به لحظه با شما شریک کنیم. من جعفر احمدی تا کمتر از 10 دقیقه دیگر برمیگردم. بیشتر از خبر.
سلام، خوش آمدید به این بخش مجله خبری. حاضر من جاوید نعیمی با شما هستم. در این مجموعه تا لحظات بعد برخی پیام های شما.
از برای خدا، از برای قرآن، چی بخوریم، چی بپوشیم، این موشای ما را نمیده، خودکشی کنیم، چی کنیم؟
پیش از این آغاز میکنم با گزارش در این مورد که حکومت طالبان کمیسیون را برای تعیین سرنوشت ریاست تشکیل داده که وظیفه جمع‌آوری عشر و زکات از مردم را به عهده داشته باشد. کمیسیون جمع‌آوری عشر و زکات اکنون در چارچوب وزارت مالیه حکومت طالبان فعالیت میکند، اما وزارت حج و اوقاف طالبان میگوید که وظایف و مسئولیت‌های این اداره به وزارت حج و اوقاف بستگی دارد و باید با این وزارت مدغم شود. طالبان همچنان از دهقانان و باغداران ولایت‌های مختلف عشر جمع‌آوری کرده و در برخی بخش‌ها به جای غله از مردم پول گرفتند. این تصمیم انتقاد تند دهقانان را برانگیخته. جزئیاتش در این گزارش.
هفته گذشته دولت طالبان در کابینه خود درباره ایجاد اداره‌ای برای گردآوری عشر و زکات بحث کردند. اکنون ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که چنین نهاد تشکیل نمی‌شود، اما برای کمیسیون وظیفه سپرده شده تا درباره سرنوشت کمیسیون برحال در چارچوب وزارت مالی حکومت طالبان برای گردآوری عشر و زکات فیصله کند. به گفته مجاهد، وزارت حج و اوقاف خواسته است که مسئولیت‌ها و وظایف این ریاست به آنها سپرده شود و باید با این وزارتخانه یک جا شود.
امارت اسلامی برای حل این مشکل کمیسیون را تشکیل داده و با آن دستور داده است که موضوع را بررسی کند و همه جوانب را ارزیابی کند، با در نظر داشت همه جوانب. پس از آن مربوط به هر وزارتخانه که می شد و برای جامعه و نظام سودمند بود، مشوره خود را به کابینه بدهند.
کابینت.
ریاست گردآوری زکات و عشر حکومت طالبان مسئولیت گردآوری عشر از کشاورزان و باغداران را بر عهده دارد. اما عشر چه است؟ عشر جنبه دینی دارد و زمین هایی که از منابع آب طبیعی آبیاری می شوند، از هر دستیر حاصلاتی که از این زمین ها برداشت می شود، یک سیر آن را باید عشر داد. اما زمین هایی که از منابع غیر طبیعی آبیاری می شوند و یا زمین های للمی اند، از هر 20 سیر در برداشت آنها یک سیر گرفته می شود. شمار از تحلیلگران میگویند تمرکز بیشتر حکومت طالبان این است که عشر و زکات را با یک روش حکومتی برای خودشان گردآوری کنند. از این رو آنان یک ریاست فراموش شده را دوباره فعال میکنند. اما هدف حکومت طالبان از این کار چه است؟ عزیز معارج، تحلیلگر امور سیاسی برای رادیو آزادی، گفت:
جمع‌آوری عشر و زکات در شریعت روا بوده و حکم شرعی هم است، اما شرایط خاص خود داره. منطقه طالبان به خاطر نبودن بودجه و کمبود یا فقر یا مشکلات اقتصادی، به خاطر پر کردن خلای اقتصادی، البته چون حکومت داری بدون پول و بودجه صورت نمیگیره، یا زیادتر فشار دارن یا شکل رسمی بره عشر و زکات میدهد.
به گفته معارج، این اقدام طالبان فشار بر کشاورزان و باغداران افغانستان را افزایش خواهد داد و در شرایط کنونی به اقتصاد آنان ضربه خواهد زد. آنچه که رادیو آزادی در سالهای گذشته گزارش داده است نشان می‌دهند که طالبان پیش از حاکمیت کلیشان در افغانستان، سالهای بیشتر از کشاورزان و باغداران در بخش‌هایی که زیر اداره‌شان بود عشر می‌گرفتند. بر بنیاد این گزارش‌ها، طالبان حتی از کشت خشخاش در آنجاها عشر گرفتند. اما پس از حاکمیتشان بر افغانستان، طالبان این روند را در سراسر افغانستان آغاز کردند. کشاورزان و باغداران در غرب و شرق افغانستان، جایی که طالبان اخیراً از کشاورزان و باغداران عشر گرفتند، به رادیو آزادی گفتند که طالبان آنان را مجبور به پرداخت عشر کردند.
هودی ویلی دی چه روان کل باید غنم و نور اصلات پر سر منیم.
این مرد به علت حساسیت‌های امنیتی نخواست نام و از ولایتی که او باشنده آن است در گزارش نام ببریم. او میگوید که فراورده‌های فصلی باغش را به 7000 کلدار پاکستانی فروخته و طالبان از او عشر گرفتند.
امسال طالبان به نام عشر از ما پول جمع کردند و در هر 100000 کلدار 10000 کلدار گرفتند. من باغ خود را 7000 کلدار فروختم و تمام 7000 پول را از من گرفتند.
هرچند گردآوری عشر در اسلام تعریف روشنی دارد، اما شماره از آگاهان باور دارند که طالبان به آن عمل نمی کنند و بر بنیاد یک محاسبه عمومی کار خود را به پیش می برند. در یک ولایت دیگر طالبان برای باغداری که باغ انگور دارد از هر جویه زمین 150 افغانی گرفتند. این باغدار نیز به دلیل حساسیت موضوع از پخش نام و منطقه خود در گزارش خودداری می کند.
از کس 500 جویه بود، از کس هم 1000 جویه. از هر جویه از ما 150 افغانی گرفتند که ما این پول را جمع‌آوری کردیم و به طالبان دادیم.
کشاورز دیگری که نخواست در گزارش از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که طالبان بدون رضایت آنان به نام عشر به جای غله از او پول گرفتند. او میگوید که طالبان با در نظر داشته بهای هر محصول از آنان عشر میگیرد و اگر کسی برای آنان فراورده کشاورزیش را ندهد به جای آن پول میگیرند. از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره گردآوری اجباری عشر پرسیدیم که آیا این روند ادامه خواهد داشت و شیوه رسمی به خود خواهد گرفت، اما پاسخ نداد. حکومت طالبان در حال کشاورزان و باغداران عشر گردآوری میکند که خشکسالی و فقر کشاورزان و باغداران افغانستان را صدمه اقتصادی زدند. عشر و زکات حتی پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان منبع درآمد مهمی برای آنان در افغانستان بوده است. بر بنیاد گزارش رادیو آزادی با استناد از گزارش نهادهای حکومت پیشین، افغانستان 7,229,000 هکتار زمین زراعتی دارد که 7.8% از کل مساحت زمین را دارد. از این زمین‌ها در 3.9 میلیون هکتار آن کشت می شود که 1.3 میلیون آن للمی و 2.6 میلیون آن آبی است. حاصل تخمینی از هر جریب زمین در افغانستان 60 تا 80 سیر غله گفته شد.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم برخی پیام هایی که شنونده ها از طریق تلفن هایشان به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادند. این شماره را به خاطر داشته باشید. در واتساپ 0042-022-11-24-601.
ما یک تن از مامورین حکومت امارات اسلامی افغانستان میباشه. مدت 5 ماه میشه معاشه ما را نداده. از برای خدا، از برای قرآن چی بخوریم چی بپوشیم؟ این معاشه ما را نمیده. از دکاندار قرضدار، از صاحب خانه کرایش مانده سر ما قرضدار، چی کنیم؟ خودکشی کنیم چی کنیم؟
سلام به کارمندان رادیو آزادی. از جناب نظر صاحب میخواستم بپرسم تا از کارمندان وزارت مالیه دولت طالبان بپرسن که چرا معاشات کارمندان NTA ریاست احصائیه در ولایت داده نمی شود؟ علتش چیست؟
دولت ایراد ولسوالی شیندن به تماس هستم. کمک هایی که می آید زوری که کمک میکنم به مردم مستقیم نمیده، به مردم سرمایه‌دار کمک میکنم. ما از طالبان میخواییم که درباره همین کار بررسی بکنه.
از هرات صحبت میکنیم. ولی ما همینجا یک آدم مهاجر هستیم، از ولایت غور آمدیم در هرات. تقریبا 5 ماه میشه ما هر بار که عریضه های خود که میبریم در ریاست عدد مهاجرین، هیچ کس عریضه ما را نمیگیره و هستن پروای ما را کس ندارن. یا یکی طالب باشه یا فامیلای طالب باشه، در غیر از او دیگه کسی رایج اصلا این آدم حساب نمیکنه. لطفا همین و صدای ما را در مرجعی با صلاحیت همین طالب ها بگین که برادر چه رقم هستی؟ تو اینجا چور کردن اومدی یا حکومت کردن اومدی؟
من ژکفر احمدی برگشتم، یکونیم به وقت افغانستان شد و حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات کامل در مورد ناپدید شدن 6 زن فعال افغان و اقاربشان شده. این اداره امروز در توییترش نوشت که آنان باید به گونه فوری آزاد شوند. در پی اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، روند تدریس در پوهنتون‌های دولتی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز شد. امروز دومین و آخرین روز نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا است. این نشست دو روزه دیروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. حکومت سرپرست طالبان میگوید که میخواهد کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌ای را احیا کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که هدف از این اقدام جلوگیری از سوء تفاهم هاست. و مکالمه تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا امروز برنامه ریزی شده. هدف این گفتگوها کاهش تنش‌ها بر سر تجمع بیش از 100,000 نیروی روس در نزدیکی مرز با اوکراین است. سپاسگزارم از همراهی شما. حالا شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. در مطلب نخست این برنامه میشنوید که حکومت طالبان تشکیل محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر را اعلان کرد.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګ د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کېږي. همدا پخپله یو پرمختګ ده.
در یک گزارش میشنوید که تاثیرات نشه برای چند سال پس از ترک مواد مخدر نیز بر حافظه انسان باقی میماند.
بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی.
در یک مطلب میشنوید که متخصصان هشدار میدهند که اگر کمک های صحی در بخش وی معتادان اثر گرفته نشود، فاجعه انسانی رو خواهد داد.
متاسفانه بعد از این تحولات سیاسی اکثریت از این کمک‌ها یا قطع شده و یا هم در یک وضعیت مبهم قرار داره.
جمشید میگوید استفاده از شیشه سبب شده که کنترل بر اعضای بدنش را از دست دهد.
اون وقتی که حادثه کردم اومدم تغییر گفتم چرا حادثه کردی؟ گفتم اینه تو بس قصه هم گفتم از شیستم.
در یک برنامه میشنویم که نشست و برخواست با دوستان نااهل اسلم را به چه حال و روز میرساند.
او بچه تو از این بلا چی میخوایی؟ اونه اونجا میلت موسیقی ساتیری و مذاق هست. تو برو اینه مام از پشت میایم بردگه.
و حال میپردازیم به مطلب نخست برنامه. ستر محکمه حکومت طالبان یک محکمه اختصاصی را جهت پیگیری قضایای مربوط به مواد مخدر تشکیل کرد. این محکمه که دارای 3 عضو است، مسئولیت دارد تا به تمامی قضایای مربوط به مواد مخدر رسیدگی کند و بر متهمین آن حکم صادر نماید. تحلیلگران از تشکیل این محکمه استقبال میکنند، اما با توجه به گستردگی کاروبار و قضایای مواد مخدر در افغانستان، تشکیلات مذکور را خیلی اندک میدانند. شرح موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
بعد دنبال معرفی سرپرست برای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از سوی لوی سارنولی حکومت طالبان، حال استر محکمه تشکیلات قضایی را برای پیگیری دوسیه های مربوط مواد مخدر اعلان کرده است. در تشکیلات تازه محکمه مبارزه با مواد مخدر، مولوی خان محمد به حیث قاضی، عبدالله طیب به عنوان مفتی و مولوی الفت نیز مقرر این محکمه تعیین شده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید تشکیلات این محکمه در آینده افزایش خواهد یافت و به تمامی ابعاد قضایی مواد مخدر رسیدگی خواهد کرد.
در این بخش یک محکمه ایجاد می شود و در رابطه با جلوگیری از تولید مواد مخدر و سایر فعالیت‌ها در این بخش گام برداشته می شود. این خود یک پیشرفت است و با مرور زمان گسترش خواهد یافت و تمام ابعاد مواد مخدر را که کشور ما را با تهدید روبرو ساخته و بررسی خواهد گرفت.
خطر و گواشتر مخامخ کبیر.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 از سوی حکومت قبلی ایجاد شد که در آن محاکم ابتدایه و استیناف فعالیت داشت. این محاکم سالانه با برگزاری جلسات علنی 1500 دوسیه قاچاقبران مواد مخدر را بررسی و برای متهمین آن حکم صادر می کرد. با توجه به بیشتر بودن قضایای مربوط به مواد مخدر، 4 قاضی در محکمه ابتدایه و 5 قاضی نیز در محکمه استیناف این مرکز کار می کردند. خالد پشتون، عضو پیشین مجلس جرگه بر عملکرد حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته سخت انتقاد می کند. آقای پشتون می گوید با توجه به میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، تشکیل محکمه دارای 3 عضو نشان می دهد که حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر جدی نیست.
با این کار آمدن طالبان و حکومت نو در نظام اینها مبارزه با مواد مخدر شکل نمایشی دارد. از این خاطر 2 قاضی و 1 سارنوال را تعیین کردند، یعنی این که در سیستم یک اداره سیمبولی که مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اما در عمل نه در 6 ماه گذشته کسی چنین مبارزه را احساس کرده و به فکر من نه هم در آینده احساس خواهند کرد. تا زمانی که طالبان قانونی را برای مبارزه با مواد مخدر می‌سازند و آن را غیر قانونی اعلان می‌کنند، در آن صورت تشکیلات خود را افزایش خواهند داد. در شرایط کنونی تشکیلات آن خیلی محدود است.
گزارش‌های نشر شده از سوی حکومت طالبان نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی آنان در 3 ماه اخیر 10 کاروباری کوچک مواد مخدر را دستگیر کردند، اما در این 6 ماه هیچ قاچاقبر بزرگ مواد مخدر دستگیر و محاکمه نشده است.
شنیدین که حکومت طالبان تعهد می‌سپارد که با گذشت زمان تشکیل محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر را گسترش می‌دهند و حال به بررسی تأثیرات مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان می‌پردازیم. دکتران طبی می‌گویند تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان حتی برای چند سال پس از ترک اعتیاد نیز باقی می‌ماند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کردند نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظه‌شان شکایت دارند. آنان میگویند که این ضعف در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین بوده است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
پخا یو کار چه بچه کوی یا دا کسب دلاره یا دا تحصیل دلاره نو آقا با دیر زر محصف.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پوانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی، داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درس‌ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از 1 سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تأثیرات ناگوار نشه متأثر است و حافظش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و بخصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه می سپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم می شود.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیایی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به 1 سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده میکردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم میماند. اما حال بعد از نشه وقت صبح چیز میخورم شام فراموشم میشود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام میدادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام میدادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمیتوانستم. چون وقت خمار می شدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کاری داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تأثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان می گوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت های زندگی را قطع می کند.
کل نشه هر موادی که باشه بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازن، یا مواد دیگه که به نام شیشه نی امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است. این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تأثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیما بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سیگارت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیست ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
حسه با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. مطالب برنامه کاروان زهر را ادامه می دهیم. باریکار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در کنار سایر بخش ها، کمک های مالی و تکنیکی خارجی با بخش تداوی معتادان نیز متوقف شده است. از سوی دیگر طالبان معتادان را گروه گروه در زندان ها نگهداری می کنند تا از دسترسی آنان به مواد مخدر کاسته شود. در رابطه به تأثیرات ناگوار قطع این کمک ها و عواقب نگهداری معتادان در زندان با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه به نقش کمک های خارجی در پروسه تداوی معتادان پرسیدیم.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات جدی در بخش صحت عامه در افغانستان است. در گذشته اکثر خدماتی که برای معتادین مواد مخدر ارائه می‌گردید وابسته به کمک‌های خارجی بود. ظرفیت و بودجه حکومتی در او بخش بسیار محدود بود. متاسفانه بعد از این تحولات سیاسی اکثریت از این کمک‌ها یا قطع شده و یا هم در یک وضعیت مبهم قرار دارد. از طرف دیگر می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده می‌کنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را نه تنها در بخش صحت بلکه در سایر ابعاد اجتماعی به وجود میارد.
دکتر، ما شاهد از این هستیم که تعداد زیادی از کارمندان مراکز ترک اعتیاد معاش نگرفتن و تعدادشان وظیفه را ترک کردن، تعدادشان هم تصمیم به ترک وظیفه دارن. اگر این کادرها را ما از دست میتیم، این چقدر نگران کننده است با آینده ترک اعتیاد در افغانستان؟
در جریان چند سال گذشته تعداد زیادی از کارمندانی که در بخش اعتیاد کار میکردن آموزش های مسلکی دیدن و در این بخش کار زیاد صورت گرفت و به صدها کارمند مسلکی در افغانستان مصروف کار بود. در این اواخر به علت از این که معاش ندارن و یا هم آینده برای کار خود نمی بینن، یکی از نگرانی های عمده همیست که شاید این مردم وظایف خود ترک بکنن و یا هم علاقه به دوام وظیفه نداشته باشند. در حالی که ظرفیت تداوی در این بخش بسیار محدود است، افراد بسیار زیاد ضرورت است که در این بخش کار کنن و در این بخش آموزش ببینن که متاسفانه فعلا به این مورد هیچ برنامه وجود نداره و هیچ نوع رسیدگی صورت نگرفته که خود میتونه در تشدید از این مشکل نقش داشته باشه.
دکتر صاحب، با توجه به این محدودیت های مالی که در بخش مبارزه با مواد مخدر وجود داره، در این اواخر حکومت طالبان یک ابتکار را روی دست گرفته که معتادین را به گونه گروهی جمع‌آوری میکنن و اونا را در زندان ها قرار میدن به خاطر کاهش دسترسی اونا به مواد مخدر. همین ابتکار چقدر عملی است با توجه به اینکه تعداد زیاد از معتادین که ما باشون صحبت کردیم اینا شکایت دارن که با اونا اونجا دوا و مواد خوراکی به وقتش نمیرسن، این ابتکار چقدر عملی است؟
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی است مثل سایر امراض دیگر، فقط به شیوه مسلکی قابل تداوی است و هر اقدامی که مسلکی نباشه، به رضایت خود استفاده کننده مواد مخدر نباشه، نتیجه نداره. زندانی کردن، توقیف، تداوی اجباری شاید برای کوتاه مدت دست یک معتاد مواد مخدر از مواد مخدر کوتاه بسازه، ولی در طویل المدت قطعا مفید نیست، برعکس مشکلات زیاد دیگه را به وجود میاره، باعث بدبینی معتادین به سیستم تداوی میشه، حقوق بشریشان پامال میشه و دست به مشکلات کلانتر و حتی دست به جرایم بعد از رهایی میزنن که به مراتب مشکل مغلق و کلانتر میسازن. در هیچ جای دنیا از طریق توقیف، زندانی کردن و تداوی اجباری مشکل استفاده مواد مخدر از بین نرفت، بلکه برعکس باعث افزایش مشکل شده و باعث ایجاد مشکلات بیشتر در تداوی بعدی افراد استفاده کننده شده.
دکتر منصور ارشاد بود که در رابطه به عواقب بد زندانی ساختن و تداوی جبری معتاد مواد مخدر معلومات میداد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که منزوی ساختن معتادان از خانواده و جامعه بر روان آنان تأثیر ناگوار به جا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر نومان رشیدی را می شنویم.
یکی از علل عوامل همده از این که در نزد معتادین دیده میشه یک حس بدبینی یا دسکریمینیشن یا تبعیضی که وجود داره. خود معتاد اینطور احساس میکنه که من امی عمل بد را که انجام میتم یا را در مقابل از یک جبرگیری از طرف فامیلش، از طرف همکارایش، از طرف خیش قوم و محیط یا و جامعه در مقابل از این گرفته شده. از این لحاظ این نمیخواه که اکثرا در محافل خوشی و در محافل غم و یا شرکت کنه. و خاطر از این کمی احساس در مغز از او و در مفکوره از او وجود دارم که میگم من این مواد مخدر را که استفاده میکنم به نظر از این مردم من منفور شدیم. مفکوره دیگری که به شکل هم در بین اجتماع و محیط ما وجود داره هی است که بدبختانه در یک مسجد اگر ما بریم، زمانی که اگر یک معتاد باشه و یک جوره بود اگر مفقود شوه و کلگی مردم و اهالی و یا نمازگزارا یا میگه که اینمی معتاد این کار کرده و او بیچاره در حالی که این کار هم نکرده، بدبخت بختانه از این که در محیط و در محل یادمی کشور ما نام از اینا بدستک، از همین لحاظ است که تمام تومت و تمام یا بالای از امون معتاد مسکین و بیچاره میفته که بعد در دوزیر اینه میکده، اونمو باعث میشه که هنوز او مریض همیقتر و دیبتر از لحاظ طبی بیا شوه و پس دوباره رو به مخدرات. بالاخره در آخرین مرحله این معتاد مجبور میشه که دست به خودکشی بزنه.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد که جمشید به مواد مخدر معتاد شود. جمشید باشنده ولسوالی پغمان که از 5 سال به این سو از شیشه استفاده می کند می گوید به دلیل استفاده از شیشه بر علاشه هایش کنترل ندارد و از ناحیه لب جراحت برداشته است. جمشید از مشکلات صحی که اعتیاد به مواد مخدر به وی بار آورده به همکار ما قصه کرده است.
خانواده من 2 سالگی از دارم، در پرورشگاه کلان شدم، یتیم خانه. تا 15 سالگی برآمدم. از پرورشگاه که برآمدم نیاز بسیارش شد، درس و چیز زیادم رفت، دم دریوری برم. اگر نول آمد که بگی موتر من رو بچلان، بکار است موتر من رو بچلان، نیاز داری گفتم ما گرفتم رو دریوری میکردم. یک روز روز در موتر بودم تنها. اگر نول آمد گفت بگی تی شرد خوب است، لذت میبری، غم و رنج گم میشه. ما بیقلی روز دارم چم دو شد غم و چیم. بعد که من خماری سردم میامد کمرم در میگرد به خواب میشدم. یک روز هم تو خمار بودم، سرجلو بودم، چون من پر شده بود گرد کنم موتر دیگه دارم. یک وقت میگم که بیرباره کچی چی یه با موتر از داده اونجا باز یک کم چش فهمیدم که وضعیت خراب میکنم. لاغر کرد اول که بود ورزشکار آورد در آکو میرفتم کلی مفته نه ورزشکار نه ورزشکار اصلی بودم شد که چی کردم. من 5 سال آل بخیل اسکلیت جور کردم. اما وقتی که آدسه کردم آمدم تا یک روز گفت بابا چرا آدسه کردی؟ گفتم اینه تو بس قصه کردم. گفتم من شیستم خمار شدم خواب برده بود فکر من موتر ازم. بازم اون چیز نگفت گفت خیره چی باشه بازم برد مره اینجا گفت بیاید شبخانه از ترک و بیا پزم موترت باش. 2 گرم شمی گرفتم 3 روزه می شد. روز 4 ست باز روز 5 ست رو می دادم. امین خماری هم بخوابی دارد یا چیز نه کمر دردیز از کمر یا بخواب آدم میمانه از گشتن از چی میگه جای باش پردم خواب کده هم مستقام از نکم دام میگرده فتو میشه دنجام که میگردم دام چی میشه اندوالا میگو باش چیشه زده نیشه نزده یا امتو چی شده عادت کنم واشتام که میزدم امتو شور میخوردم اتریجو میکنم وقت چی میگن لام زیاد دندان میردم اتریجو لام از بین میرد. باز این اندوالم کال میبینم میگه او بچه حالم شیشه زده. هر روز که میبینم میگه شیشه زده او بچه کدام جایی. گفتم نه ندارم عادت هم هست بی مسقامت ها بی خیلی چی شده رو شده دیگه. همین مالک موتر هم گفت این پره همه لیلا کن بیا موتر هم برد میتم خانه زیاد داره اولی. گفت اگر اولی هم میتم دم اولی باش اگر سی هم برد میگرم اونجا باش دیگه. موتر هم از خودت در پای خودت تو ریسفه ده مالک موتر باید بیا برد آرسی هم میکرم خانه رو میتونم موترم از تو باشه. گفتم سعیدی که ببینه که چی میشه از جبرم.
جمشید از روزگار بدی با ما قصه کرد که استفاده از مواد مخدر بر سر وی آورده است.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، و حال نوبت نشر درامه برنامه این هفته کاروان زهر است. در درامه می شنویم که اسلم جوانی است که به هر کار دست می زند و می خواهد همه چیز را تجربه کند، اما به نتیجه خوب بد آن کار ندارد. اسلم یک روز همراه با دوستانش به تفریح می رود. خوشی ها، صدای موسیقی، کبزدن ها و خنده سراسر باغ را فرا می گیرد. در این هنگام غفار یکی از دوستان اسلم از حلقه دوستانش دورتر می رود و بعدن اسلم هم به دنبال وی می رود. از همین روز بدبختی اسلم نیز آغاز می شود. این که در هنگام تفریح آران چه اتفاقی می افتد و چرا اسلم بدبخت می شود، این همه را در این دراما می شنویم.
هر کی احساس وفا نداره بمیره دور از تو، دلی از کی نجدا نداره بمیره دور از تو.
کاکا غفار چطور از مجلس برآمدی و اینجا تک و تنها شیشتی؟
بشیر بچه اینجا سیگریتی میزنم.
نوش نوش بابا.
نوش چی بابا؟ فقط تو بگوی ما پلاو چلاو میخورم.
خوب مزه کردی خوامو تو میگی.
یک چیز بیفایده است.
که چیز بیفایده است؟ تو چرا میکشیش؟
یار اگر راز پرسان کنی سخت پشیمان هستم. چی کنم؟ خود ازش خلاص کده نمیتونم. این تو یک دام مردار است که یک بار که بند ماندی باز بازانی خود ازش خلاص کده نمیتونی.
تو خو میگی که پشیمان هستی، اما ما که میبینم بسیار خوشحال معلوم میشی. تو مرا یک دود با مام بته، بسیار صفتش شنیدم. امروز ما هم یک کیفش خواهد دیدا.
هیچ صفت نداره، مردم چتیات میگن. ناق خود در بلا گرفتار نکو بچه. سبا مردم تو را مثل مور چرسی خواهد گفتن. این نام بعد کجا خواهد بردی؟
کاکا ما کی گفتیم که چرسی میشم؟ فقط امروز یک چند دود میزنم، میخوایم ببینم که چه قسم کیف داره.
خدا نامش که تو کیفش گم کنه. اعصابت خراب شده ها؟ چرس چی کیف داره او بچه؟
مردم زیاد صفتش هم میکنن، قصه های عجیب و غریبش شنیدم. گفتم که چند دود مام بزنم که ببینم چطور هست.
او بچه گفتمت که 20 سال میشه که من میکشم. به خدا که مزه روی خوشی ازش دیده باشم.
بیا تا و قلب خدا یک دفعه خو امتحانش میکنم. در یک دود خو کسی چرسی نمیشه بابا.
او بچه تو از این بلا چی میخوایی؟ اونه اونجا میله است، موسیقی است، یاراستن، ساتیری و مزاق است. تو برو این امام از پشتت میایم. برو دگه
سعیس میرم، تو اول یک دود چرس برم بته.
ما خو گفتم که یک چیزی الهی است، اما تو که شلستی چی بگویم دگه؟ اینه بگی ما بی کش کو.
تو مارا که امروز ما میشیره که یک کش کنو.
بس از صحبت خرابت میکنه. همه تا بست هست مارا.
باش کاکا یک دود کش کدیم. یک دقیقه صبر که صحیح کیفش رو ببینم.
گپ مرا قبول نمی کنی ها؟ برو کار خود کن. پسان خواد فامیلی که به جای کیف در بلا گرفتار خواد شدی.
بیا صبور جان، چیزی میگفتی؟ خو بگو چی گپ است؟
به اساس امر شما متعدد اسرار جمع آوری کردیم.
خو چند نفر هستن؟
50 نفر هستن سیب.
بسیار خوب.
تعداد متعددین خو زیاد است، اما ما متعددین را آوردیم که خانه و سرپناه ندارن. بسیاریشون در جوچای مردار و بالوی سرک بود و باش داشتن.
اوف بیچاره.
و بسیاریشون متعدد هستن که مریض هستن و بسیار ضعیف شدن که از جای خودم شور خوردن نمیتونن سیب.
تو مرا لست ناماشانه؟
اینه این لست شانه است.
بشیر ولد علادار. اینه پیداش کردم.
کی را پیدا کردن؟
یک ماه پیش یک زن پیچ سفید آمده بود، گفت یک سال میشه که بچیم گم شده. باز یک اندیوان بچهش گفته بوده که این بچه معتاد شده و امی زن پیچ سفید گفت که من هر قدر کوشش کردم پیداش کرده نتانستم.
خو
باز گفت که امرای ما همکاری کنین که پیدایش کنم. عکسشون برم داده بود. تو باش اینه باش که من عکس نشانت بدم تو ببینش که امو بچه هست یا نه.
توی سکو عکس شکم رو ببینم.
اینه
بلکل هم یادم هست.
مطمئن هستی که هم یادم بشیر هست؟
100% مطمئن هستم کمی بشیر هست. بخی خودش هست، تنها کم چرک و زرد زار شده.
زنده باشی تو باش که ما به مادرش زنگ بزنم که بچه ایت پیدا شد.
بله
تو مادر بشیر هستی؟
بله من مادر بشیر هستم. چرا چی شده؟
یک ماه پیش که آمده بودی و گفتی که بچه ایم گم شده؟
بله خوب یادم هست. خوب بچه برای چی شده؟
بچه تا پیدا کردیم، بیا ببرش.
اوهی من میگم قربانت شم بچه، خدا داغ اولادهای تا نشارت نتا. این نیکی تا هیچ وقت من فراموش نخواد کردم. اینم میایم.
بخیر بیایی مادر، بیا خدا حافظ فعلا.
شنونده های رادیو آزادی، مطالب برنامه این هفته کاروان زر در همین جا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
کاروان زهر.